أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. این مسئله مرحوم صاحب عربه رضوان الله تعالی علیه مشتمل بر فروعی است. خب در بحث‌های مختلفی که ایشون در این مسئله مطرح کردن، کلمات اعلام رو دیدیم، حواشی بر عربه رو دیدیم. حالا چه کنیم با این مسئله؟ فروعی مسئله داره. اولین فرعی که صاحب عربه مطرح میکنه این است که آیا از میت میشه تبرعاً حج واجب رو انجام داد یا نه؟ این مسئله اوله. مسئله اول تقریباً اتفاقیه، اختلافی نداریم. البته تو حواشی از مرحوم آقای عبدالله شیرازی داشتیم اشکالی داشتن ایشون که حالا عرض میکنیم. اینجا عمدتاً اعلام که وارد بحث استدلالی شدن، استدلال به این روایت کردن، روایت عامر ابن عمیره. این روایت مرحوم کلینی نقلش فرموده، ان ابی علی الاشعری ان محمد ابن عبد الجبار ان صفوان ابن یحیی ان ابن مسکان ان عامر ابن عمیره قال قلت لأبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بلغني أنك أنك قلت لو أن رجلا مات ولم يهج حجة الإسلام فحج عنه بعض أهله إن أجز ذلك عن فقال نعم. این فراز اول روایته. نعمی که امام می‌فرماید در مقابل این سوال، یعنی بله من این حرفو زدم. سائل چی میگه؟ بلغنی که اگر رجلن ماته ولم یهج حجت الاسلام فحج عنه بعض اهله. بعض اهله یعنی اهل و عیالش دیگه، فرزندانش، کسانش. این کافیه. خب در اینجا توجه داشته باشیم که رجلن ما تولم یه هیچ حجت الاسلام، همینجور که قبل هم اشاره کردم، ظهور در این داره که این کسی است که فوت شده و حج مستقر بر ذمه‌اش بوده، و الا اگر حج مستقر بر ذمه‌اش نبود، خب خیلی هم میمیرن ارزم بود حج هم بر عهده‌شون نبوده. این سوال نداشت. لم یهج حجت الاسلام یعنی کسی که میباید حجت الاسلام به جا بیاره اما به جا نیاورده، استقر الحج بر ذمته. ولذا بلا فاصله بعدش که امام میفرماین فحج عنه بعض اهله، یعنی نیابتن این حج رو به جا آورد از حجت الاسلامش. این حج رو منتها حج رو خصوصیت اینه بعض اهله انجام داده. اهل که انجام میدن استیجار نیست که پول بگیره بره، همونجور که عرض کردیم ممکنه یه موردی باشه اهل بگه پول بدی تا من برم، اما غالب اینجوریه، اهلش میخوان ذمه‌اش رو بری بکنن، ولذا را میفتن میرن از طرفش حج انجام میدن. ولذا فحج عنه بعض اهله ظهور در این داره که در اینجا حج تبرعی هست، نیابت در حج تبرعی، اونم عن حجت الاسلام. وقتی بله بله حالا عنایت بفرمایید، در اینجا وقتی سائل سوال میکنه حج عنه بعض اهله، یه نظری در کاره، و الا میگفت فحج عنه غیره. اجازه بفرمایید، اون شما دارید تنقیح منات میکنید، اجازه بفرمایید اونایی که آمدن تعمیم دادن بعض و اهله تبرع، این حرف شما خوبه، اینایی که میگن بعض و اهله امام میگه اشکال نداره، بعد ما تنقیح منات میکنیم، القاء خصوصیت از اهل میکنیم، شمولش میدیم، این کار رو باید انجام بدیم. و اینجا تنقیح منات اشکال نداره، شمول درسته. چرا؟ چون خصوصیتی در اهل نیست در این جهت. اما اینکه امام در اینجا بعض و اهله یعنی کسب و کارهای خودش، این ظهور در این داره، ولو به حسب قالب، ولو اون زمان، که در اینجا این تبرع انجام میده از طرفش، نه اینکه پول بگیره بره، و الا صحبت استیجار میشد در اینجا، کمان که در روایات دیگه هم داریم شده. خب امام در اینجا که میفرمایند نعم، یعنی امام تصدیق فرمودند این کار رو که بعض و اهلهی بیاد نیابتن تبرعن از جانب شخص حج انجام بده، این قسمت اول روایته. قسمت اول روایت این استدلال به این تیکه تمامه، یعنی مشکل نداره. بعد دنباله داره روایت که امام صلوات الله و سلامه علیه می فرماین اشهد بها علی ابی انه حدثنی، پدر من این روایت رو از آقا رسول الله نقل کرد صلوات الله علیه. اینجا عرض کردم توجه داشته باشیم، امام خودش قولش حجته، این که استناد کنه به قول پدر، به نقل پدر از آقا رسول الله، این تأکیده، یعنی اینی که من گفتم امر مسلمی است که این حدیث ثابت شده از آقا رسول الله هم داریم، ولذا این تیکه ذیل روایت همین مطلبه، اما تأکید میکنه مطلب اولی که امام فرموده نعم. اتاه رجل ان رسول حدثني ان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه اتاه رجل فقال يا رسول الله ان ابي مات ولم يهج، اینم همون جهات هست، مات ولم یهج یعنی استقرار بر ذمه‌اش داشته، پولم داشته و نرفته. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله حج عنه، تو خودت که فرزندش هستی برو از جانبش حج انجام بیار. امام سوال نمی کنن چقدر بخوای بگیری، دارن این ورثه به تو بدن، نه برو از طرفش حج انجام بیار، این ظهور در تبرع داره. فإن ذلك يجزي عنه، اینجا تصریحی که در این ذیل روایت داریم بر اجزائه، یعنی اگر این اهل حرکت کرد رفت حج واجب رو تبرعاً از جانب پدر انجام داد، مجزی هست از پدر، یعنی از عهده پدر این حج ساقط میشه. روایت از نظر دلالت تمامه و هیچ مشکل نداره. مرحوم شیخ هم، این نقل کلینی بود، مرحوم شیخ هم روایت رو نقل فرموده به اسنادهی ان موسی بن القاسد ان صفوان بن یحیی ان عبدالله بن مسکان ان عمار بن عمیر. اونجا نقل کلینی عامر بود، اینجا عمار شده در نقل شیخ. بله اب نداره، شما اینجور بگید عمومیت باشه پس بدون پولم میگیره، اینجا مقصود ما حاصله. اما این روایت ظهور، ببینید اون جهاتی که عرض کردم عنایت بفرمایید، ظهور اهل داره این کار میکنه، پسر رفته از آقا رسول الله سوال میکنه، آقا میفرماید برو حجشو به جا بیار، برو حجشو به جا بیار، پسر که عهده پدر رو میخواد به اصطلاح خالی کنه و عرضم به حضورتون که فارغ کنه، این پول نمیخواد. اینو توجه داشته باشید، اهل شما عام میخواید بگیرید با تنقیح منات، ما عمومش میکنیم، شمول اینجا قائل میشیم، اما اینجا خود روایت اهله. ببینید از امام سوال نکرده که در اینجا شنیدم از تو بعضی غیرش، خب اهل باشه یا غیر اهل اگر فرق نکنه، اینجا وقتی میگه اهلش معمول اینجور بیده در گذشته، حالا بین خانواده ها چجور شده؟ اهل این بچه وقتی بابا میمیره در فکر این است که این نماز روزه چی میشه، حج چی میشه، فارغ کنه، اینکه خودش را میفته بره یه مقداری از پول بابا رو برداره به این حساب. این خیلی غیر متعارفه. ببینید به طور معمول متعارف این استفاده نمیشه، اما شما بگید اطلاق داره، بسیار خوب، اطلاق این تبرع رو هم میگیره که همین کافیه. این سند مرحوم شیخ عرض کردیم تفاوتش، اما دلالت از همون جور که عرض کردیم دلالت تمامه که توضیحش رو در ضمن متن روایت دادیم. استشهاد امام هم در اینجا تأکید میکنه اون مطلب خود روایت و مفاد رو. اما جهت سند، مرحوم کلینی روایت رو از ابی علی اشعری نقل میکنه. ابی علی اشعری در اینجا چون این لقب هست برای ادهی، اما در اینجا به قرینه مربیون ان احمد ابن ادریسه. احمد ابن ادریس از مشایخ نجاشی هست، از مشایخ شیخ، هم نجاشی توثیق میکنه، هم مرحوم شیخ در فهرست ایشون رو توثیق میکنه، علامه توثیق کرده، طبقه هشتمیه، خود کلینی طبقه نهمه. ایشون این احمد ابن ادریس روایت رو نقل میکنه از محمد ابن عبدالجبار. محمد ابن عبدالجبار ابن ابی صحبان، مرحوم شیخ در رجالش ایشون رو توثیق کرده، علامه هم ایشون رو توثیق میکنه، ایشون طبقه هفتمیه. ابن ابی صحبان، ابن ابی صحبان، محمد ابن عبدالجبار ابن ابی صحبان، ایشون روایت رو از صفان نقل میکنه. خب صفان ابن یحیی اجل از توثیق، ایشون طبقه ششمی هست. ایشون روایت رو از ابن مسکان نقل میکنه. ابن مسکان عبدالله ابن مسکانه. مرحوم نجاشی ایشون رو توثیق میکنه، علامه ابن شهرآشوب توثیق میکنن، ایشون از اصحاب اجماع کشی هم هست، ایشون طبقه پنجمیه. روایت تا اینجا یک سند خیلی محکم و شامخی داره، خیلی قوی. بعد از اینجا مرحوم کلینی روایت رو از عامر ابن امیره نقل میکنه. عامر ابن امیره تنسیس بر وثاقتش در کتب رجال نداری. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه خاطرتون هست فرمودن از نظر ما ایشون توثیقش تمامه چون از رجال کامل و زیاراته. این گذشت. خب ما توثیق عام کامل و زیارات رو قبول نکردیم در بحث رجالیمون، اما در اینجا از نظر ما چون ناقل این روایت از ابن مسکان صفان ابن یحیاست، صفان ابن یحیی وقتی نقل میکنه ولو با واسطه، توثیق عام شیخ شامل این آدم میشه. یعنی این عامر توثیق میشه به این توثیق عام شیخ در عده. بنابراین از این جهت فرق میکنه، وثاقتش پیش ما هم تمامه، نه از ناحیه توثیق عام کامل و زیارات، بلکه از ناحیه توثیق شیخ. پس از غیر ثقه نقل میکنه، اما اتکای ما رو صفانه. ببینید ما توثیق عام شیخ رو خیلی وسیع قبول کردیم، ولذا چه با واسطه باشه چه بی واسطه، وقتی صفان میاد نقل میکنه ما قبل خودش رو توثیق میکنه. خب این روایت بنابراین از نظر ما این نقلی که مرحوم کلینی در روایت داره نقل تمام روایت صحیح است و مشکلی نداره. اما نقل شیخ، عرض کردیم مرحوم شیخ این روایت رو در تحسیب نقل میکنه به اسنادهی عن موسی بن القاسم عن صفان. اسناد شیخ به موسی بن قاسم گفتیم تمامه. خود موسی بن قاسم ابن معاویت ابن وهب اجری از اجله هست. مرحوم نجاشی درباره ایشون ثقتون ثقتون داره، شیخ در رجال توثیقش میکنه، مشکل نداره. بعد ایشون روایت رو همون جور که مرحوم در سند ارزم به حضورتون که چیز داشتیم در بله سند مرحوم کلینی داشتیم نقل میکنه، به اسنادهی ان موسی بن القاسم ان صفان بن یحیی ان عبدالله بن مسکان ان عمار بن مغیره. خب تمام بحثی که در این سند هست در همون سند کلینی هست، غیر از این قصه عماری که ایشون آمدن در تهذیب نقل کردن. خب مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه مفصل اینجا بحث کردن و ما هم گفتیم که اینجا اگر عمار باشه، این عمار ابن عمیره، این اصلا در کتب رجال ذکر نشده، ذکری ازش نیست. عرضم به حضور مبارکه و در اینجا ممکنه کسی از آقایون اشکال بکنه که شما اینجا خیلی از افراد هستن که وجود دارن اما در کتب رجال اسمشون ذکر نشده. نمونه میخواید؟ 60% از مشایخ صدوق، مشایخ بلافصل صدوق، کثیری از اسانید صدوق در این کتب رجالی ما نیست. این که نیست دلیل نمیشه. منتها یک مسئله که اینجا داریم آقای خویی بهش توجه فرمونده بودن، این که وقتی جناب شیخ میاد نقل میکنه از عمار و خود شیخ غیر از این که محدث هست و جامع روایی برای ما نوشته، رجالی هم هست، رجالی هم هست که در کتاب رجالش اصرار داره که همه کسانی که از آقا امام صادق روایت نقل کردن، به خصوص امام صادق، همه رو ذکر کنه. حتی به قول ایشون فرمودن خلیفه عباسی رو هم ذکر میکنه شیخ. اون وقت اینی که خودش روایتش رو نقل کرده چرا ذکرش نکرده؟ این مشکل در اینجا درست میکنه. ممکنه شما بفرمایید از نظر تو که فرق نمیکنه عمار باشه یا عمر، وقتی صفان نقل میکنه توثیق عام شیخ رو داریم، اینجا روایت عمار هم باشه موثقه. یمکن جواب در اینجا بدیم که توثیق شیخ و امثال شیخ، توثیقات عامه، شامل کسانی میشه که هویتشون مشخص باشه، معلوم باشه کی هستن، اون وقت میتوانیم به این استناد بیایم بگیم موثقن. اینجا این شخص اصل هویتش مشخص نیست، کتب رجال ذکرش نکردن و خود شیخ هم که ذکر کرده در کتاب رجالش نیورده. بنابراین این معنا که در اینجا اشتباه از ناحیه نساخ باشه خیلی قوی هست، همینجور که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه این احتمال رو تقویت کردن. اینجا عمار، خود ما هم وقتی داریم تند می نویسیم از این اشتباهات می کنیم، عمیر رو عمار بنویسیم مثلا، این باید اشتباه ناسخ باشه. و اگر این رو هم قبول نکردیم، تعارض شد بین نقل شیخ و نقل کلینی، آیا نقل کلینی مقدمه یا نقل شیخ؟ همه اعلام ما کلینی رو عزبت می دانند. البته این عزبت بودن کلینی نقصی به مقام شیخ وارد نمی کنه ها. به قول مرحوم آقای بروجردی، شیخ با کلینی فرقش اینه، کلینی محدث بود، البته فقیه کلینی، کتاب کافی هم کتاب فتواییشه، این به اصطلاح روایات که نقل میکنه فتاواست، ایشون هم اخباری روایات معارض هم اونی که انتخاب میکنه و اختیار میکنه نقل میکنه، طرف مقابلش اصلا نقل میکنه. اما مرحوم شیخ یه آدم جامعه، محدث رجالی، مفسر، فقیه، اصولی، کلامی. شما کتابای شیخ رو ببینید، مرحوم آقای بروجردی اینجور وقتا میگفتن شیخ رو اگر صفحات کتابش رو، نه کتابای جدید که به اصطلاح صفحه، اون صفحات کتابای قدیمی، اگر صفحات کتابش رو به مقدار عمرش ما تقسیم بکنیم، روزی 60-70 صفحه کتاب نوشته. خب این آدم دقت کلینی رو ما ازش نخواهیم. دقت، ما انسان هستیم دیگه، وقتی کارمون وسعت پیدا میکنه، جامعیت پیدا میکنه، در رشته های مختلف بخوایم کار بکنیم، طبیعیه این خطاها پیش بیاد. ولذا مرحوم کلینی محدثه، محدث و فقیه، اما اصولی اصلا نیستون اخباریه، کتاب کلامی نداره، در کلام وارد ما نمیدونیم، یعنی شاید کلامی بوده ما اونجور نمیدونیم، اما این آثاری که از شیخ هست از ایشون نیست. بنابراین در مقام دوران بین نقل کلینی و نقل شیخ مسلما نقل کلینی اقوا هست، چون کلینی رو همه از بت میدانن در این جهت. اقدم هم هست، بله اقدم هست. کلینی طبقه نهمه، مرحوم شیخ طبقه دوازدهمه، بله این اقدمیت هم هست. بنابراین در اینجا ما در سند روایت هیچ مشکلی نداریم، دلالت تمام، سندم از نظر ما تمام. و این معنا رو، یعنی اینکه تبرع از میت یجوز و مبرع ذمه هم هست، این معنا رو تأکید میکنه، بلکه ما هم گفتیم تأکید مثل آیون، اما بلکه یدل علیه روایاتی که وارد شده در لزوم احجاج از میت، یعنی میتی که اینجا از دنیا رفته، حج برش مستقر شده، حجش رو انجام نداده، باید براش حج به جا بیارید، استیجار حج، روایات زیاد داریم. ولذا حتی در روایات وارد شده که پولی که صرف میکنید برای این استیجار از اصل ما ترکه، نه از سلس، وصیت هم نداشته باشه از اصل کم میشه، به قول آقایون به منزلت دین هست، مثل دین عمل میکنیم. این روایات هم، روایات زیاد داریم، این روایات هم همه دلالت میکنه بر این مدعای ما. چجور؟ اونم با این بیان که در اینجا امام میفرماید از طرف میت حج به جا بیارید، یعنی خودش نتونست انجام بده، شخص دیگر تنزیل میشه منزله او، نازل منزله او، بدل او، نائب او حج رو انجام میده. در اینجا حجی که به عنوان بدل این میاد میره و انجام میده، آیا نفس این استنابه و نیابت و استیجار موضوعیت داره، یا اون عمل خارجی که شخص نائب و اجیر میخواد انجام بده، کدومش؟ خب ها حالا، بله حالا اجازه بفرمایید. اینجا مسئله که ما داریم، بحث ما در ابراء ذمه این میته، بحث ما در اجزاء عمله، یعنی عمل رو باید خودش انجام میداد تا ذمه‌اش بری بشه، الان که مرده و انجام نداده، شارع آمده تفضل کرده، گفته ما جبران میکنیم. اما چجور جبران میکنیم؟ این که من شارع قبول میکنم شخص دیگر بیاد این عمل رو انجام بده، ولذا وقتی عمل انجام شد خارجن، این عمل رو میگیم مجزی هست. مجزی هست یعنی چی؟ یعنی اگر معتیون به مطابق با مأمورون به اون منوبون ان بود، اجزاء محقق میشه. این که در اینجا کیفیت این که چی باعث شده این شخص بره عمل رو انجام بده در اصل عمل و اجزاء عمل دخیله؟ دخیل نیست. اونی که موجب اجزا میشه عمل خارجی این شخصه، این رفت و عمل رو انجام داد. حالا من در اینجا، این آدم خوبی بود، خودش داوطلب شد بره، من بر از ورثه میت، پول نداشت میت، رفت خودم هم نمیتونم برم، پول ندارم، رفتم به این که میتونه بره التماسش کردم، تو رو خدا برو ذمه پدر منو بری کن. خب نه، پول دادم بهش بره، پول نداشتم قرض کردم بهش دادم، قرض نکردم، از ماترک میت دادم. اینا فرقی میکنه در این عمل خارجی که انجام میشه؟ فرقی نمیکنه. ولذا روایاتی که وارد شده در استیجار حج برای میت، این روایات هم دلالت میکنه بر جواز نیابت، با این مقدمه که در اینجا اصل نیابت و کیفیت این نیابت و اون موجبی که باعث بشه این غیر بره امر رو انجام بده دخیل در اجزا نیست. اجزا نفس عمل خارجیه، فقط این عمل خارجی رو این خودش میبایست انجام میداد، الان شارع قبول کرده غیر هم انجام بده کفایت کنه. وقتی غیر انجام بده کفایت کنه تبرع باشه، استیجار باشه، چه فرقی میکنه؟ ولذا ما برای نیابت و کیفیت نیابت که نیابت ان استیجارن باشه یا نیابت ان تبرعن باشه، اینجا تفاوتی نمیتونیم قائل بشیم به حسب قواعدی که داریم. ولذا روایاتی هم که وارد شده در اینجا در لزوم استیجار برای میت میتواند، البته آقایون میفرمایند تأکید، ما میخوام یه قدری بیشتر را تأکید بگیم دلالت میتونه داشته باشه بر این معنا. از جمله این اخبار مثلا یکیش اینه، مرحوم شیخ روایت میکنه به اسنادهی عن موسی بن القاسم عن صفان عن معاویه بن عمار، خب سند خیلی شامخی است، قال سألت ابا عبدالله صلوات الله و سلامه علیه عن رجل مات و لم یکن له مال و لم یهج حجة الاسلام فأحج عنه بعض اخوانه، فحجه هم نسخه بدل داره اما اصل فأحجه. اینجا کسی مرده، مات، لم یکن له مالون و لم یهج، عرض کردم این تعبیر همیشه نسبت به کسی است که حج استقرار بر ذمه‌اش پیدا کرده، نرفته، بعد بی پول شده، این مرد. بعضی از رفقاش، خب رفاقت اینه، احج عنه بعض و اخوانه، احج یعنی وادار کردن کسی و بعضی از اخوانش آمدن وادار کردن کسی و بره براش حج به جا بیاره. وادار کردن ظهور در استیجار داره، احج ظهور در استیجار داره، یعنی در اینجا بعضی از اخوانش کسی و فرستادن براش حج به جا بیاره. هل یجزی ذالک عن، از امام سوال میکنه، او هل هیه ناقصه، قال بل هیه حجتون تامه، امام میفرماید این حج تامه. خب اینجا جهت دلالت همون جور که عرض کردم خیلی واضحه، این متمکن نبوده، اما احج عنه بعض و اخوانه، اهلم دیگه نیست، اخوانش، دوستانش براش نائب گرفتند، یعنی استیجار کردند، ظهور در استیجار داره، نائب گرفتند رفت. البته این که بگیم ظهور در استیجار داره، شما ممکنه بگید این شمول داره بعض اخوانش، اونا آمدن خواهش کردن از کسی بره، حالا خواهش باشه یا پول باشه فرق نمیکنه، بعض اخوان موجب شدن یک کسی بره برای این حج انجام بده، این کفایت میکنه. اونجا بله، اون ظهور، این ظهوری که ما میخوایم نداره، اگر اون نسخه باشه حج انهو، بله اون ظهور در تبرع پیدا میکنه به از اخوان، ولو به فرمایش آقا ممکنه شمول هم داشته باشه. بله بله، نه نه ببینید احسن تو، نه ببینید میگه احج عنه بعض و اخوانه، دیگه اصلا کاری به ورثه و مال و ماترک و اینا نداره. وقتی دیدن رفیقشون مرده اینجور شده، حج به گردنش بوده انجام نداده، بعض اخوان وارد شدن، اونا براش حج گرفتند. بعض اخوان که اینجا مال نداره به اخوان نمیگرده، بر نمیگرده، میت هیچی نداره، میت، ببینید میت مفلس فی امان الله، اما این بعض اخوان پول داشت، رفاقت خواست بکنه، احجاج کرد. بله این معنای روایت اینه. از بله میدونم میدونم، اجازه میدونم سب کنید اون مقدمه کلامتون. اینجا حج بر عهدش مستقر شده، یعنی مستطیع شده، نرفته، بعد بی پول شده، خب اینجا حج ساقطه؟ نه ببینید، ببینید مولانا، شما در دلالت که عرض کردیم ان رجل مات ولم یکن له مالون ولم یهچ. اینجا لم یهج لم یکن له مالون عرض کردیم معنا نداره از امام سوال کنه کسی که حج برش واجب نبوده. خب اکثر مردم اینم بدون اون زمان هم راه‌های دور اکثر مردم حج نمی‌رفتن چون مستطیع نمی‌شدن. اکثر مردم که پولدار نیستن، به قول بعضی از آقایان اساتید ما میگفتن حج عبادت پولداراست. خب این پولدارا هم همیشه اقلیت تو مردم هستن، اکثر مردم که حج نمیرن. این که میگه حج نرفته یعنی بر عهده‌اش بوده و نرفته و الا خیلی ها حج نمیرن. اینو ببینید ما اینو از روایت در میاریم، نه ما همه. لم یکن یعنی بعدن بی پول شده. ببینید بعدن بی پول شده. ببینید بعد این آقا مستطیع، ببینید اینو همه هی گفتیم، این آقا مستطیع شد، امسال گفت نمیرم میندازم سال دیگه، سال بعد به تأخیر انداخ، اوضاع احوالش به هم خورده تونست بره. استقر الحج علا زمته ولم یهچ. ولذا از امام سوال میکنن. ببینید سوالی که از امام میکنن این سوال زمانی است که عهده شخص مشغول، سوال میکنن چجور این عهده رو فارغ کنیم. بله مجزی هست احسن تو، حجت الاسلامه که مجزی هست از او. احسن تو احسن تو. روایت اذن الان اذنو برش کنیم، الان اذنو کار نداریم، الان اذنو سب کنیم به جاش برسیم بش، نه الان قاطی نکنیم با او، اذنو سب کنیم. اذنی هم نبوده اینجا فرض کنیم، اینجا مطلقه. احج انها بعض اهله بدون اینکه اون اخوان اذن گرفته باشه یا نگرفته باشه، اینجا اطلاق داره، اطلاق داره. اونایی که اذن گفتن من میگم بچه چیه، اینو حوصله کنید، اینجا اطلاقه اذن باشه یا نباشه. از کجا در میاد؟ میدونم میدم. ببینید آخر روایت رو شما اضافه میخواید بهش بکنید. فأحج عنه بعض اخوانه هل یجزی عن او هل هی ناقصه قال بل هی حجتون تامه. از کجا در بیاد؟ مولانا ببینید آخه ما این روایت، ببینید ما الان در این روایت داریم بحث میکنیم. فقه الحدیث در همین روایت اینجا احج عنه بعض اهله، بعض اخوانه، اهلم نیست. این اخوان آیا اذن گرفت از اهل این؟ از ورثه این اذن گرفت و مرده خودش که؟ اینجا مطلقه. ممکنه اصلا با خبر اونا بوده، بی خبر اونها بوده، مطلق روایت. ما در اینجا اذن در نمیاریم. عرض کردم اونایی که اذن گفتن به جهت دیگری گفتن که حالا عرض میکنیم، اونجا میرسیم. روایت از نظر سند، عرض کردیم سند خیلی خوبه. اسناد شیخ به موسی بن قاسم رو در روایت قبلی هم داشتیم، بعد جناب صفوان بن یحیی، بعد معاویه بن عمار بجلی. بفرمایید شما. نبوده احج عنه بعض اخوانه. مولانا رفیق پولدار داشته، رفیق پولدار داشت. نه من کار ندارم. ببینید این آقا، ببینید آخه شما فرض ما موضوع اینه، این آقا استقرار پیدا کرده، حج بر ذمه‌اش نرفته، وقتی پول داشت بعد بی پول شده، این موضوعه. مثل روایات، مثل اکثر روایات، اکثر روایات همینجوره. روایاتی که میگن از میت حج به جا آورده بشه نوعا موضوعش همینه. پول داشته مستطیع شده میتونسته بره، نرفته، بعد مفلس شده. اینجا هم این رفیق پولدار داشته. احج عنه بعض اهله، احج یعنی احجاج کرد، احجاج یعنی یه نفر رو فرستاد براش حج به جا بیاره، این معناش اینه دیگه، ظهور اینه. معاویت ابن عمار هم عرضم به حضورتون که ایشون از اجله هست و مرحوم نجاشی توصیق میکنه، علامه، ایشون طبقه پنجمیه و از امام صادق هم اینجا روایت رو نقل میکنه. خب تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.